بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض می کنم خدمت یکایک دوستان عزیز و برادران ارجمند. بحث ما در فصل ششم بود که اصل مسئله در فصل ششم این بود که میخواستیم اون مقدار سیره ای که با امضای شارع اثبات میشه را به دست بیاریم. در این فصل عرض کردیم سه مسئله عمده وجود داره که در دو مرحله اونها را میخواستیم بررسی کنیم و پاسخ اونها را بیان کنیم. مرحله اول ناظر به دو مسئله اول بود. به خاطر اختصار، رعایت اختصار و عدم تکرار من اینها را ذکر نمی کنم، فقط توجه میدم به دوستان. خب دو مسئله اول را در مرحله اول پی گرفتیم. الان که مرحله دوم بحث هستیم ناظر به مسئله سومه. اول تیتر بحث رو بنویسید دوستان. مرحله دوم تعمیم امضای سیره خاصه به غیر اهل آن عرف. به غیر اهل آن عرف. اینا را قبلا توضیح دادیم. سیره خاصه یعنی سیره‌ای که اختصاص به عرف خاصی داره، زمان یا مکان خاصی اختصاص به اون داره، پس اختصاص به زمان یا مکان خاصی داره، این سیره خاصه. حالا یه مسئله این که در این فصل دنبال میکردیم، مسئله سوم ما این بود که بر فرض که اون ادله ای که با اونها کشف میکردیم امضای شارع را پای یک سیره، شامل سیره خاصه هم بشه. اون ادله اهمشون اون شیشتایی بود که در جلسه دو جلسه قبل بحث کردیم، در همین مرحله اول بحث کردیم. اگر فرض کنیم این ششتا دلیل امضای سیره های خاصه را هم دربر میگیرند، حالا مسئله ما اینه آیا مختص به اون سیره‌ایه که اهل عرف خاصی به اون عمل می‌کرده، یعنی امضای اون سیره را فقط برای مردم کوفه مثلا امضا می‌کنه، یا مردم بصره یا مردم قم در اون مثالی که بیان می‌کردیم، یا نه حجیت آن سیره خاصه را به نحو مطلق اثبات می‌کنه، یعنی نسبت به غیر اهل آن عرف هم اون رو امضا میکنه، تاییدیه شاره رو پاش میاره. این مسئله سوم را ما در مرحله دوم این فصل داریم بحث میکنیم. پس مرحله دوم تیترش این شد، تعمیم امضای سیره خاصه به غیر اهل آن عرف، به غیر اهل آن سیره. حالا توضیح اینه، حتی اگر بگوییم که ادله پیش گفته، داخل پرانتز بیارید 6 تا دلیل مهم دال بر امضای سیره خاصه هم هستند، یعنی میزان بردشون اینه که سیره خاصه را هم تایید میکنن، میگن امضای شارع را پای اون هم کشف میکنن، دال بر امضای سیره خاصه هم هستند، ادعا اینه که اما نمیتوانیم چنان امضایی را به غیر اهل آن عرف نیز سرایت دهیم. نمیتونیم به غیر اهل آن عرف هم سرایت بدیم. اختصاص به همون عرف مردم مثلا کوفه داره، مردم مدینه داره. به چه دلیل؟ بنویسید دلیل اینه. دلیل اینه که هیچ کدوم از این 6 تا دلیل شامل عرف خاص نمیشوند. خلاصه دلیل اینه. اجمالش این گونه. قدر متیقن از آن ادله، قدر متیقن از آن ادله، آن ادله کدوم ادله؟ همین ادله شیشتایی که گفتیم، همین شیشتایی که تا جلسه قبل پایان پذیرفتن، اثبات امضا با ظهور حالی، اثبات امضا با دلیل به استناد دلیل لازرر، اثبات امضا به استناد به دلیل استحاله نقض غرض و امثال اینها. قدر متیقن از آن ادله این است که شارع آن سیره را در حق همان عرف خاص امضا کرده است. دقت کنید دوستان، میگیم بر فرض که اون ادله عرف خاص را هم در بر بگیرند، میگیم قدر متیقنش اینه که در حق همون اهل عرف خاص امضا کرده است. چرا؟ زیرا ظهور حالی شارع جز در حق آن عرف خاص محقق نمی شود. نمیتونه بگیم ظهور حالی داره در نحو مطلق همه سیره ها همه عرف ها. دلیل لا ضرر هم نسبت به غیر اهل آن عرف جاری نمی شود. چرا؟ زیرا موضوع آن همان حق عرفی اغلایی مخصوص با آن زمان و مکانه. دلیل لازره یه دلیل عقلیه، قدر متعقنش رو میگیریم، دلیل اغلاییه، دلیل لبیه به اصطلاح. موضوع دلیل لازره همان حق عرفی اغلایی مخصوص با اون زمان و مکانه. دلیل نقض غرض هم چون دلیل لبی است بر قدر متیقن اون اکتفا میکنیم، که عبارت باشه از چی؟ که عبارت است از امضای همان سیه خاص برای همان مردم. بقیه ادله نیز دلیل لبی اند، در دلیل لبی به قدر متیقن اکتفا میکنیم. یه تبصره کوچیک بنویسید، بخش رو تطبیق کنیم، این فصل رو تمام کنیم. تبصره: اگر بدانیم یا اطمینان داشته باشیم که خصوصیت آن عرف خاص، زیر خصوصیت یه خط بکشید دوستان، اگر بدانیم یعنی علم داشته باشیم یا اطمینان داشته باشیم، یه قدری از علم پایین تر، که خصوصیت آن عرف خاص هیچ دخالتی در حکم شرعی مستکشف به امضای سیره ندارد، یعنی هیچ دخلی در اون حکم شرعی که با امضای سیره کشف میشه اون خصوصیت دخلی نداره، کوفی بودن مردم دخلی در این نداره که این حکم رو شارع امضا کرده، بس مدنی بودنشون هیچ نقشی نداره یا اهل بصره بودنشون. اگر این رو بدانیم یا اطمینان داشته باشیم، بدون شک امضای آن سیره خاص قابل تعمیم به اهل غیر آن عرف هم هست. در این صورت قابل تعمیم است و الا نه، که اینم اینطوری علمی و اینطوری اطمینانی به این سادگی به دست نمیاد. این بخش رو تطبیق کنم دوستان. المرحله ثانیه، صفحه 114: فی تعمیم امضاء سیره الخاصه، ناظر به اون مسئله سوم که در بخش مقدماتی این فصل بیان کردیم، الامر الثالث در صفحه 110 ناظر به اونه، درباره تعمیم امضای سیره خاصه به غیر اهل اون عرف خاص. اذا استقرت سیرتون فی عرف خاص، موقع یه سیره در یه عرف خاصی، مردم جامعه خاصی مستقر بشه، نهادینه بشه، و استطعنا اثبات امضائها به عدل وجوه المتقدمه، و بتوانیم اثبات کنیم امضای اون سیره و تایید شرعی پای اون سیره را با یکی از اون وجوه متقدمه ششگانه، در همین فصل گفته شد که مفصلش رو در فصل دوم داشتیم. فالمتیقن من ذلک امضاؤها بالنسبه الى اهل ذلک العرف، قدر متیقن از این امضا، امضای اون سیره است، فقط نسبت به اهل اون عرف قابل تعمیم نیست. و اما به نسبت الى غیر اهل عرف، اهل اون عرف، فلا یثبت امضاء السیره، امضاء سیره اثبات نمیشه، قابل تعمیم نیست. چرا؟ فا سببی تعلیل، لان ظهور الحالی که یکی از دلایل بود، لا ينعقد الا بالنسبه الیهم، ظهور حالی منعقد نمیشه مگر نسبت به اهل همون عرف، اهل همون عرف، امام اونو امضا کرده. کما ان دلیل لا ضرر، که یکی دیگر از دلائل بود، لا یجری بالنسبه الی غیرهم، نسبت غیر اهل اون عرف جاری نمیشه. چرا؟ لان موضوع دلیل لا ضرر و هو الحق العرفی الاغلائی، که عبارت باشه از حق عرفی اغلائی، ثابتون به نسبت الى اهل ذلک العرف دون غیرهم، ثابت است نسبت به اهل اون عرف نه غیر اهل اون عرف. پا پس موضوع دلیل لازرر که عبارت باشه اون حق عرفی اوغلایی مربوط به اهل اون عرفه، نه غیر اون. اونا نسبت به این حقی پیدا میکنن. این هم دلیل لازرر. و کذالک دلیل و نقض الغرض، دلیل سوم که نقض غرض، این هم همینطوری حیث و کانه دلیلا لبی، یا چون که دلیل عقلیه، لا یقتصر فیه علال فیه، ببخشید لا اضافه گفتم، حیث و کانه دلیلا لبی یقتصر فیه علال متیقن، دلیل لبیه اکتفا میشه در اون بر قدر متیقن، و هو اون قدر متیقن چیه؟ و هو یعنی اون متیقن الامضاء بالنسبه الى اهل ذلك العرف. و هكذا سائر الادله اللبيه، مثل چی؟ مثل دلیل وجوب امر معروف و نهی از منکر، مثل دلیل وجوب دفع منکر، مثل دلیل وجوب ارشاد جاهل. این شد 6 تا دلیل دیگه. دلیل ظهور حالی 1، لا ضرر 2، نقض غرض 3، وجوب امر معروف و نهی از منکر 4، وجوب دفع منکر 5، وجوب ارشاد جاهل 6. اینا هم همینطورین. فان ادله وجوب ذلک و ان کانت ادله لفظیه، ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر، وجوب دفع منکر، وجوب ارشاد جاهل، ولو دلائل لفظیان، یوجد فیها عمومات و اطلاقات، عمومات و اطلاقاتی درشون پیدا میشه، الا ان استکشاف امضاء الشارع من سکوته، الا اینکه کشف امضای شارع از سکوت شارع به ذم الوجوب المستفاد منها، به ذمیمه وجوبی که استفاده میشه از اون ادله لفظیه، یعد دلیلا لبی، یا این خودش یه دلیل لبیه و در دلیل لبی اکتفا به قدر متیقن میشه. چرا یعد دلیلا لبی؟ یا لانه من باب حصول العلم، زیرا از باب حصول علم، یا از باب حصول وثوق و اطمینان بالموافقه لاجل ذلک، به موافقت به خاطر اون حصول علم یا وثوق به موافقت لاجل ذلک. بل متیقن منه هو احراز الامضاء، قدر متیقن از این احراز امضاء به نسبت الى اهل العرف الخاص، امضاء نسبت به اهل عرف خاص احراز میشه، نسبت به بقیه احراز نمیشه. ثم ان هذا البحث خدافظ ببخشید ثم ان هذا البحث تبصره، اینم تبصره ای گفتم، این بحثی که گفتیم و تشریح کردیم فرع و احتمال دخل خصوصیت ذلک العرف الخاص فی الحکم الشرعی المستکشف به امضاء السیره متفرع است بر این احتمال، احتمال بدیم دخالت خصوصیت اون عرف خاص را در حکم شرعی که کشف میشه به امضاء السیره، به سبب امضاء سیره کشف میشه. یعنی فرق اینه که خصوصیت اون عرف خاص درش دخالت داره، اما اگر علم داره، مع العلم اول وثوق به عدم دخلها فیه، یعنی عدم دخالت خصوصیت اون عرف خاص فیه، یعنی در حکم شرعی مستکشف امضاء سیره، فلا اشکال فی تعمیمه، هیچ اشکالی نیست، مانعی نداره تعمیم بدیم امضا را الا غیر اهل ذلک العرف، مطلق بگیم. و کذا از استطعنا اثبات تعمیم به قاعدت الاشتراک، همچنین اگر ما بتوانیم اثبات کنیم تعمیم را به قاعده اشتراک در زندگی، در سبک زندگی و امثال اینا، با این قاعده بخوایم تعمیم را اثبات کنیم. حال خلاصه بحث، حصول البحث فی الفصل السادس، ببخشید حصیلت البحث فی الفصل السادس، ان الوجوه المذکوره، این وجوهی که ذکر شد، وجوه ششگانه، برای چی ذکر شد؟ لاثبات امضاء السیره، برای اثبات امضاء السیره، ان تمت، اگه این وجوه و دلائل تام باشن، یحرز بها امضاء الارتكاز العقلائی ایزن، احراز میشه با کمک اینها امضاء ارتكاز عقلائی همچنین، یعنی فقط سیره نه، ارتكاز عقلائی و اون ذهنیت هم و اون ملاک سیره هم اثبات میشه امضاءش، حتی مولم یتجسد خارجن فی ضمن مصداقن فی اصل المعصوم علیه السلام، حتی اون ارتكازی که مجسد نشده، تجسد پیدا نکرده، تحقق خارجی پیدا نکرده در ضمن مصداقی در اصل المعصوم، صرفا یک ذهنیته، نعم لا يمكن اثبات و امضاء الارتكاز العقلائي به دلیل وجوب الامر معروف و نهی از منکر حتی اذا تجسد فی ضمن مصداق فی ذلک الاصل. نمیتوان اثبات کرد امضاء ارتکاز عقلائی را با دلیل وجوب امر معروف و نهی از منکر، اون دلیل کافی نیست، حتی موقع اون متجسد باشه در ضمن مصداقی در اون عصر. بگیم خب حالا این ارتکاز، پس ارتکاز عقلائی هم امضا شد، نه اینو نمیشه. توضیح داده شد دیگه در ضمن بحث، یعنی در جلسات جلسه یکی قبل از الان، اول یعنی جلسه در حقیقت فکر کنم 44 ما بود که دلیل اول اثبات الامضاء به دلیل الامر به معروف و نهی از منکر، اونجا گفتیم که این دلیل نمیتونه ارتکاز عقلایی را امضا کنه. دلیلش هم توضیح دادیم، گفتیم چون ادله امر به معروف و نهی از منکر ناظر به اون معروف و منکر خارجیه نه ارتکاز. هذا بالنسبه الى المرحله الاولى، اما نسبت به مرحله دوم که الان گفتیم خلاصش چیه، اما بالنسبه الى المرحله الثانيه فقط ظهر ان الوجوه المذكوره، این شش تا دلیل، ان اثبتت امضاء السير الخاصه، اگر اثبات کنن امضای سیره خاصه از ناحیه شارع را، فهی انما تثبت الامضاء بالنسبه الى اهل ذلک العرف الخاص الذي وقعت السيره بينهم، فقط ناظر به همون عرف خاص امضا میشه، لا غیره هم. این البته ان اثبتت امضاء السير الخاصه، ولی اینها توانایی اثبات امضاء سیره خاصه را هم ندارن، حالا جای خودش بنویسه. این هم فصل ششم. در پایان این باب اول یه خاتمه ای بیان میکنن، چند نکته خوب و ارزشمند درش هست که بیان میکنیم. بنویسید خاتمه. فصول این مرحله تمام شد، این باب تمام شد الحمدلله. حالا خاتمه درباره، عنوان خاتمه اینه، درباره تعارض، تغییر یا زوال سیره ها سه تا بحث رو مطرح میکنن. اگر سیره هایی تعارض پیدا کرد حکمشون چیه، اگر سیره تغییر پیدا کرد حکمش چیه، اگر سیره زائل بشه تکلیف چی هست، و درباره این سه مسئله مسائلی رو بیان میکنن. فعلا تیتگذاری، پس خاتمه رو تیتگذاری کردید، بنویسید تعارض سیره ها، تعارض سیره ها. با توضیحی که بیان میکنم دوستان، تعارض در سیره های عام، یادتونه دیگه سیره عام، سیره خاص، سیره خاصی که ملاکش عمومیه، هر کسی از ما هم بریم تو اون قوم و تو اون منطقه همونطوری عمل میکنیم، سیره خاصی که اختصاص به قوم خاصی داره فقط. حالا پس یه سیره عام داشتیم و سیره های خاصی داشتیم. تعارض در سیره های عام، داخل پرانتز یادآوری میخواد بنویسید، یعنی سیره هایی که در همه اعصار و امصار جاریند، تعارض در سیره های عام ممکن نیست، بلکه فقط در سیره های خاص ممکنه. این سیره ای که همه مردم بهش عمل میکنن در همه زمان و همه مکان ها تعارض معنی نداره، محقق شده. تعارض یعنی نمیشه هر دو محقق بشه، و این شده در یه زمان با شرایط تعارض نمیشه خوبی شده، اما فقط در سیره های خاص تعارض ممکنه، فقط در سیره های خاص. خب بعد از این نکته مقدماتی میام سراغ سیره های خاص. میگیم سیره های خاص، سیره های خاصه همواره متفاوتند، یه شکی درش تفاوت دارن. یه سیره خاصه‌ای درباره مثلا، حالا این مثلا میگه، مینویسید میگه معتاد ملکیت آوره، یکی جای دیگه مثلا در کوفه میگن معتاد ملکیت آوره، در قم میگن ملکیت آور نیست. خب متفاوتن دیگه. یا در موضوعات دیگری که الان مثال رو عرض میکنم، سیره های خاص همواره متفاوتند، اما گاهی متنافی نیستند، تنافی ندارند، تفاوت دارند اما تنافر بینشون نیست، تنافی ندارند، قابل جمعند. در این صورت شارع میتواند همه آنها را تأیید کند، مشکلی نداره، علی‌رغم تفاوتشون تنافی بینشون نیست، تعارضی نیست. خب شارع هر دو را، همه را تأیید میتونه بکنه، امضا کنه. مثل سیره ای که بله، مثلا مثل سیره ای که نوشتن بر کاغذ را عمل میکنه و سیره ای که نوشتن بر پوست را عمل میکنه. هر دو می نویسن، یکی رو پوست می نویسه، یکی رو کاغذ می نویسه. مثلا فرض کنید هر دو کتاب منتشر می کنن، یکی با کاغذ، یکی کتاب دیجیتالی. الان مثال روز بزنیم، این گونه است. کتاب، هر دو کتاب منتشر می کنن، یک کتاب فیزیکی، یک کتاب سمعی، یک کتاب بصری، یک کتاب سمعی. می خونه کتاب هایی که صوتی هست. یه جا مثلا کتاب های صوتی رواج داره، یک جای کتاب های نوشتاری رواج داره. مثلا منافاتی با هم ندارن. پس مثل این دو سیره، سیره ای که نوشتن بر کاغذ می نویسه، سیره ای که بر پوست می نویسه، منافاتی با هم ندارند و شارع می تواند هر دو را امضا کنه. این یه مرحله. ولی گاهی میان آنها تنافی هست، گاهی میان اون دو تا سیره خاصه یا چند سیره خاصه تنافی هست. در نتیجه شارع نمی تواند همه را امضا کند، تنافی دارند. مثلا جامعه حق و تألیف را قبول دارد، به عنوان یه ملک میدونه. من اگه کتابی نوشتم میگن این ملک این آقاست و حق و تألیف باید بهش داده بشه، و جامعه قبول نداره، میگه کتاب در علم در اینا حق معنا نداره، علم جهانی هست، عمومیه، هر کس هر چی نوشت مال همه هست، خودش حقی نداره، مثلا حق و تألیف نداره. یا جامعه این مثالی که زده معاتات رو مفید ملکیت میداند، ولی جامعه ای که اون را فقط مفید ملکیت نمیداند، حالا اینطوری بگیم، یه اباحه میاره مثلا، شارع اینجا میتونه هر دو را امضا کنه، میتونه بگه حق و تألیف قبوله یا قبول نیست، به هر حال معاتات ملکیت آوره یا ملکیت آور نیست، بگیم هر دو را امضا کنه، نمیشه. در این صورت شارع نمیتواند هر دو را امضا کند، در این صورت شارع نمیتواند هر دو را امضا کند. ببین دوستان، تا اینجا چی گفتیم؟ سیره یا عامه است یا خاصه. در سیره عامه تعارضی معنا نداره، در سیره خاصه تعارض است. سیره خاصه هم گفتیم متفاوتند، اما برخی از اونها متنافی نیستند، شارع میتونه دوتاشون امضا کنه. برخی متنافی هستند، شارع نمیتونه هر دو را امضا کنه. حالا در صورت تنافی، در این شق آخر، در صورت تنافی گاهی این گونه است که فقط یکی از آنها ببخشید گاهی این گونه است که فقط یکی از آنها ملاک حجیت را دارد. داخل پرانتز بنویسید، مثلا اگر ملاک حجیت را این بدانیم که در زمان معصوم جاری باشه، ملاک حجیت را این بدونیم، اون سیره در زمان معصوم جاری باشه و فقط یکی از اونها این گونه بوده و سیره دیگر متأخر از معصوم، عصر معصوم، پس فقط یکیشون ملاک حجیت را داره، میگه ملاک حجیت معاصر بودن با معصومه، یکیشون این گونه است، یکی دیگه نیست، در این صورت تعارضی میان آنها نیست، در این صورت تعارضی میان آنها نیست. همانی که ملاک حجیت را دارد حجت است و سیره دیگر حجیت ندارد، این تعارضی نیست. اما گاهی شق دوم اینه، در صورت تنافی گاهی این گونه است، هر دوی آنها ملاک حجیت را دارند، گاهی هر دوی آنها ملاک حجیت را دارند. در این صورت، اینم بازم دو شق پیدا میکنه، در این صورت اگر مستفاد از دلیل امضای سیره های خاص، اون شش تا دلیل، اگر مستفاد از دلیل امضای سیره های خاص این باشد که شارع آن را فقط برای اهل آن سیره، اهل آن عرف حجت می داند یا امضا می کند، اگر این باشه، در آن صورت تعارضی میان آنها نیست. مردم کوفه که میگفتن معتاد ملکیت آوره، شارع میگه برای شما هست. مردم قوم که میگن ملکیت آور نیست، میگه شما هم همین سیرتون عمل کنید. اگر مستفاده از دلیل امضای سیره خاص این باشه که فقط برای اهل اون عرف، خب در این صورت دوباره تعارضی میانشون نیست. اما اگر شق دوم مستفاده از دلیل امضای سیره های خاص آن باشد که آن سیره به نحو مطلق و برای غیر اهل آن عرف هم حجت است، در آن صورت میان آنها تعارض وجود داره. تعارضا تساقطا، و هیچ کدوم را شارع امضا نمی کنه. چون تعارض دارن هیچ کدوم را نمیتونیم بگیم حجت هم. پس تعارض سیره ها اینطوری شد که سیره یا عامه که تعارض درش معنا نداره، یا خاصه که متفاوت هستن، اما این تفاوت اینا دو جوره، گاهی متنافی نیستن بازم تعارضی نیست، گاهی متنافی هند، شارع اینجا نمیتونه همه را امضا کنه. اینی که متنافی هند، گاهی ملاک و یکیشون ملاک و حجیت را داره، خب همون حجته، او یکی نیست، تعارض نیست دوباره. اگه هر دو ملاک و حجیت را داشته باشن بازم دو حالت داره. اگر دلیل امضای سیره خاص میگه فقط برای اهل اون سیره حجت، بازم تعارض نیست. اگر بگه نه برای غیر اهل اون سیره هم حجت، اینجا تعارضه، و پس در یه مورد تعارض سیره ها رخ میداد و هیچ کدوم حجت نیستن. یه نکته پایانی بنویسید. نکته: اثبات امضای شارع نسبت به سیره های خاص اگر مستند به دلیل محال بودن سکوت شارع در قبال سیره های مخالف باشد، اینه اگه دلیل ما این باشه چرا شارع این سیره خاص رو تایید کرده، بگیم خب شارع نمیتونه در قبال سیره خاص سکوت کنه به شرط اینکه اون سیره مخالف غرض شارع باشه، خلاف اهداف شارع است، سکوت شارع نقض غرضه. اگر مستند ما برای اثبات حجیت سیره خاصه، این اثبات امضای سیره خاصه این باشه که شارع نمیتونه در قبال سیره مخالف سکوت کنه، در آن صورت نمیتوان گفت مقتضی امضای هر دو سیره متعارض وجود دارد. نمیتونه بگه مقتضی هر دو وجود داره، شارع هم در سکوت کنه در مقابل اون سیره موافق، هم سکوت کنه در مقابل سیره مخالف، نمیشه. زیرا چرا مقتضی امضای هر دو سیره متعارض وجود نداره؟ زیرا این بدان معناست که شارع با این که مخالف یکی از آنهاست، اینا معارضن، متعارضن، شارع در برابر هر دو سکوت میکنه، با اینکه یکی مخالف یکی از اوناست، اما در قبال آن سکوت کرده است. زیرا این بدان معناست که شارع با اینکه مخالف یکی از آنهاست، اما در قبال آن سکوت کرده است، و این سکوت مستلزم آن است که نسبت به یکی از آنها غرض خودش رو نقض کرده باشد، و نقض غرض محال است. بعد می‌فرماید که در نتیجه در اینجا یا باید بگوییم این دلیل، یعنی همین دلیلی که در نکته در این تتمه گفتیم، این دلیل یعنی دلیل عدم امکان سکوت شارع در قبال سیره های مخالف، این دلیل تام نیست، اصلا این مبنای اثبات امضای سیره خاصه نیست، یا باید اینو بگیم، یا باید بگوییم این دلیل، و یا باید بگوییم این دلیل فقط اقتضای امضای یکی از سیره ها را دارد، یعنی اون سیره ای که در مرعا و مسمع معصوم علیه السلام بوده. این دلیل فقط اقتضای اثبات اونو داره، امضای اونو داره. و یا باید بگوییم اساساً در سیره اوغلائیه تعارض امکان تحقق ندارد. سبیم نمیشه، اینا عاقلن که نمیتونه متعارض زندگی کنه. یا باید یک بالاخره یکی از این کارها باید بکنیم. اما پیشتر در خیالتون راحت کنیم، پیشتر در فصل دوم معلوم شد که اساساً دلیل نقض غرض نمیتواند امضای سیره خاصه را اثبات کند. دلیل نقض غرض نمیتونه. حالا بعد خدمتون عرض میکنم کجای فصل دوم اینو گفتیم. در متن خونیم، بخونیم متنم. خاتمتون فی تعارض سیر و تبدلها و از مهلالها. خاتمه ای در تعارض سیره ها، تبدل سیره ها یعنی تغییر اونها، و از مهلال و زوال سیره ها. اول تعارض سیر، تعارض سیر. ان تعارض لا یفرز فی السیر العامه المنعقده فی جمیع الاعصار والامصار کما لا یخفا. تعارض فرض نداره در سیره های عامه ای که منعقدن، محققن در همه اعصار و امصار کما لا یخفا. امصار یعنی مصرها، یعنی مکانها. و انما یفرز و ذلک یعنی تعارض، فرض میشه تعارض در سیر خاصه فقط. توضیح و ذلک ان سیر الخاصه المختلفه، سیره های خاصه متفاوت، قد لا تحصل منافاتون بینه هم. سیره های خاصه که متنافی تفاوت دارن گاهی منافاتی بینشون نیست. و یمکن ان یمزی هست شارع و کله ها، شارع میتونه اونا را امضا کنه همشون را، کما اذا کانت سیره تو فی منطقه، مثل موردی که سیره در یه منطقه علل کتاب علل قرطاس، سیره شون منعقده بر نوشتن روی کاغذ، و فی منطقه علل کتاب علل جلد یا جلد، حالا باید نمیدونم ضبطش چیه، در منطقه دیگری بر نوشتن روی پوست، فکر کنم جلد باید باشه، حالا مرددم مطمئن نیست. فانه لا منافات بین السیرتین، منافاتی بین این دوتا سیره نیست. و یمکن للشارع امضاء کلتیهما، شارع میتونه هر دو را امضا کنه، و ترخیص الکتاب به نحوین، بگن نوشتن به هر دو شکل درسته. و فی هذا القسم ایضا لا مجال للتعارض، در این فرضم تعارض معنا نداره. وقد یفرض تنافی بینها، گاهی فرض میشه تنافی بین سیره های خاصه، به حیث لا یمکن امضاؤها جمیعا به نسبت الى مکلف واحد، نمیشه همه اونا امضا بشن، تایید بشن، تایید شرعی بشن نسبت به مکلف واحد، هر دو رو نمیتونه عمل کنه. مثل چی؟ کما اذا فرضنا اعتبار حق تألیف فی عرف، مثل جایی که فرض کنیم حق تألیف بر کتاب در یه عرفی هست، و عدم اعتباری فی عرف خاص، در عرف دیگری حق تألیف نیست. او فرضنا کون المعاتاد مفیدتن للملکیه فی عرفن، در یه عرفی معاتاد، معامله معاتاتی مفید ملکیته، ولی مجرد الاباهه فی عرفن آخر، اما اباهه میاره در عرف دیگری، اباهه تصور. و هینه ازن فتارتن، در این هنگام که موقع تنافی هست و شارع نمیتونه هر دو را امضا کنه، نسبت مکلف واحد نمیتونه هر دو را تایید کنه، و این ازم فتارتن یکون المقتضی للحجیه تاماً به نسبت الى احد از سیرتین فقط، گاهی مقتضی حجیه تام نسبت به یکی از دو سیره فقط. مثل کجا؟ کما اذا قلنا به ان دلیل اثبات الامضا، موقع معتقد باشیم دلیل اثبات امضای شارع، انما یثبتو به نسبت الى سیرت المستقره به مرعا و مسمع المعصوم، فقط ناظر به سیره های معاصر معصومه، اونی که امام جلو چشمش بوده، دون غیرها، نه اونی که ندیده در مرعا و مسمع معصوم نبوده، اونو تایید نمی کنه. ففی هذا الفرض ایزن لا یتحقق تعارضان، اگه یکیشون ملاک حجیت رو داره او یکی نداره، خب تعارضی بینشون محقق نمیشه، بل تکون و احت سیرتین حجتن دون الاخرا، یکشون حجته و دیگری حجت نیست. و تارتن یکون المقتضی للحجیه، اما گاهی این گونه است که مقتضی حجیت تامه به نسبت الا کل من هما فی نفسه، نسبت به هر دو به تنهایی جدا جدا مقتضی حجیت را دارن. حالا اینم دو حالت داره، فان استفدنا من دلیل الامضاء، اگر از دلیل امضای سیره خاصه استفاده کنیم، امضاء کل سیرتن، امضاء هر کدوم از اینا را به نسبت الا خصوص اهل ذالک العرف الذی وقعت فی السیره دون غیرهم، فقط نسبت به همون مردم کوفه نه غیر اونا، من اهل سایر الاعراف، از اهل سایر عرف ها، خب در این صورت لم تکن منافاتون بین امضاء و سیرتین قهرن، قهرن منافاتی بین امضاء دو سیره نیست، بل تعد کل سیرتن حجتن، بل که هر کدوم از این دو سیره حجته، فی حق اهل عرف خاص، در حق اهل همون عرف، من غیر معارضتن، هیچ تعارضی بین اونها نیست. و اما ان استفدنا من الدلیل امضاء السیره مطلقا، اما اگه از اون دلیل، دلیل الف لامش عهد ذکری است، یعنی اون دلیل امضاء، اگر ازش استفاده کنیم امضاء السیره را مطلق، و فی واو تفسیری مطلق یعنی چی؟ یعنی و فی حق اهل غیر ذالکر عرف ایزن، در حق غیر اون عرف هم امضاء میشه، ولو لاجل القاء خصوصیتهم، ولو به خاطر الغاء و نادیده گرفتن خصوصیت اهل اون عرف، در این صورت وقع تنافی بین امضاء سیرتین، تنافی بین این دو سیره محقق میشه. ولا یثبت امضاء شیء منهما به مقتضی القاعده، ثابت نمیشه امضاء چیزی از این دوتا، هیچ کدوم از اون دوتا به مقتضای قاعده، قاعده تعارض و تساقط اینطوری میشه. و هذا هو فرض التعارض بین السیرتین، این اون فرض تعارض بین دو سیره است. ثم ان اثبات الامضاء، این همون نکته ای که آخر گفتم، ثم ان اثبات الامضاء ان کان لاجل استحاله سکوت الشارع عن السیره، این اثبات امضاء اگر به خاطر این دلیل باشه، به دلیل محال بودن سکوت شارع از سیره، اذا کان مخالفا لها، موقعی که باشد شارع مخالف اون سیره، خب محال سکوت کنه، مخالفشه، یعنی اگه سکوت کنه نقض غرضشه، باید بگه این بده. کما از استندنا الی برهان نقض غرض، مثلا جایی که استناد بدیم امضا را به برهان نقض غرض که مبناش همین استحاله سکوت بود به خاطر اینکه نقض غرضش هست، اگه این باشه امضا سیره بی این دلیل باشه، فلا یمکن افتراض و اختزائه امضا کل من السیرتین المتنافیتین بالاضافه الی فرض تحقق ما خارجن، ممکن نیست فرض کنیم اقتضای این امضا را، این سکوت را، امضا این سکوت یا این دلیل که دلیل استحاله سکوت بود، این اقتضا داره امضا هر کدوم از دو سیره متنافی را بالاضافه الی فرض، البته با فرض تحقق اون دو سیره خارجن، بگیم هر دو را تایید میکنه، هر دو را امضا میکنه، نه این معنا نداره، امکان فرض نداری. چرا؟ از معنا ذالک، زیرا معنای این حرف اینه که اگه بگیم هر دو را تایید میکنه، امضا میکنه، اینه که ان الشارع مخالف لاحدهما، شارع مخالف یکی از این دو تاست، و مع ذالک سکت عنهما معا، در مقابل هر دو ساکت شده، هم سیره ای که مخالف غرضشه سکوت کرده، هم سیره ای که موافق غرضش هم است در برابر اونم سکوت کرده، و به تالی نقض غرضه او به نسبت الی احدهما، این یعنی نتیجهش اینه که نقض کرده غرض خودش رو نسبت به یکی از اونها، یعنی همونی که مخالف سیرشه، مخالف غرضشه. فاما ان نقول، اینجا یکی از این سه تا کار رو باید بکنیم، یا باید بگوییم به عدم تمامیت هذا الدلیل فی نفسه، این دلیل استحاله سکوت شارع سیره مخالف تام نیست، او به عدم اقتضای الا امضاء احد سیرتین فقط، یا باید بگیم این اقتضا ندارد مگر امضاء یکی از دو سیره را، کدوم را؟ کلتی وقد به مرعا و مسمع منه دون الاخرا، اونی که جلو چشم شارع بوده نه دیگری، اونو فقط امضا میکنه، یا باید بگیم اقتضاش اینه، یا کار سوم میکنیم، او به عدم امکان تحقق وقوع سیرتین المتنافیتین من الاغلا خارجن، یا باید بگیم آقا این اصلا فرض نداره، امکان نداره تحقق وقوع دو سیره متنافی از ناحیه اغلا، اینا عاقلن، دو سیره متنافی داشته باشن در خارج، یا که یکی از این کارو باید بکنیم. لاکن خیالتون رو جمع کنم، قد عرفت، بنویسید بین نسخ دست ما در صفحه 38، قد عرفت فی ما تقدم در صفحه 38 این کتاب، یعنی مشخصا دلیل چهارم، الدلیل الرابع، استحالت و نقض القرض که صفحه 36 شروع شد، در صفحه 38 اونجا اومد این دلیل و اما سیرت الخاصه المستقر فی ناحیه من نواحی العالم او فی اصل او اصل محدوده بعد اصل تشریع، فسکوت الشارع انها لیس نقض للقرض بحسب الفرض، سکوت الشارع نقض قرض نیست. بعد فرمود و اما علی الثانی فیثبت به امضاء جمیع سیر، بله در بالاتر زیر نکته ثانی هم اینو داشت، فعلل اول لا یثبت بالبرهان المذکور، یعنی با برهان نقض غرض امضاء جمیع سیر این اثبات نمیشه، و انما یثبت امضاء سیره مستقره عامه در جمیع اثار و امثار یا در اکثر اثار و امثار لاختصاص نقض الغرض به این نوع سیره، نه سیره خاصه. خلاصه این که برگردیم، لکن قد عرفت در صفحه 38 فی متقدم عدم از صحت تمسک به دلیل نقض الغرض لاثبات الامضاء، این دلیل این درست نیست، صحیح نیست تمسک به این دلیل برای اثبات امضاء سیره خاصه. چرا؟ من جهت عدم احراز صغرا، زیرا این مصداق خارجی ندارد به دلیل عدم احراز صغرای این نقض غرض، نمیتونه بگی این مورد نقض غرض شارع هست. خب این بحث تعارض سیر، تا برسیم انشاءالله به تبدل و تغییر سیره ها و زوال سیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.